بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. چون این سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری مطالب مکه جریان وحی و نبوت بود، لذا در این سوره از جریان وحی و نبوت و معجزه بودن قرآن کریم سخنانی به بیان آمده. فرمود این کتاب را خدا نازل کرد، به حق نازل کرد و به حق هم نازل شد. هیچ اشتباهی، سهوی، نسیانی در اون نیست. چون بالحق نازل شد، پوشیده و پیچیده به حق است. در سوره فصلت فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه. اگر چیزی پیچیده به حق باشد، پوشیده به حق باشد، در صندوق حق باشد، در ظرف حق قرار بگیرد، جا برای نفوذ باطل نیست. چون در سوره مبارکه انبیا فرمود حق باطل را سرکوب میکند، فیدمغه فاذا هو زاهق. خب اگر یه چیزی حق شد و قرآن در ظرف حق بود یا در لباس حق بود، باطل از کدوم راه میتواند به حرم امن قرآن راه پیدا کند؟ اگر حق باطل را سرکوب میکند و اگر قرآن پیچیده یا پوشیده به حق است، راه برای نفوذ باطل نیست. مطلب دیگر این که اگر معاذ الله این الفاظ مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، خب خود پیغمبر می‌فرماید که ما این کتاب رو نازل کردیم. بالاخره این الفاظ کیه؟ اگر معاذ الله این حرفها حرفای خدا نبود و کلمات خود پیغمبر بود، پیغمبر می‌فرمود به این که من این کتاب را بالحق نازل کردم. پیغمبر می‌فرمود نزل به روح الامین و علی قلبک. پس کسی که این توهم را دارد که الفاظ قرآن و معاذ الله مال پیغمبر است، این با خود قرآن کریم هماهنگ نیست. سال‌هاست که این مستشرقان به این فکر افتادند که به این کار که این کتاب بشری است مستحضری، همونطور که تو بحث‌های قبل داشتیم، بعضی ها از اسلام معاذ الله به عنوان محمدی است بیاد میکنن. مثل میگیم که کدام؟ خب دروغ میگوید. اگر دروغ میگوید باید این کتاب هماهنگ نباشد، یه گوشش با گوشه دیگر، چون بشریست دیگر، اونم بشر کاذب، اونم بشری که اهل سهو و نسیان است. در حالی که در همین سوره مبارکه اسراء خوندیم که تمام جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. الان هم این گوی به این میدان دیگر، این تحدی برای 1400 سال نیست که، 1400 میلیون هم باشه همینطوره. این تحدی یعنی مبارز طلب کردن الان هم زنده است. در سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت که ذات اقدس اله در آیه 82 سوره نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر میگید معانی مال خداست، الفاظ را وجود مبارک پیامبر معاذالله آورده، خب در کیفیت قرار دادن اون معانی در لباس این الفاظ، در کیفیت انتخاب الفاظ دال بر اون معانی، یک بشر عادی که با سهو و نسیان معاذالله همراه است این کار کرده. خب پس باید یه گوشش با گوشه دیگه حتما اختلاف داشته باشد. و همین آیه 82 سوره مبارکه نساء هم یه تحدی عام است. فرمود شما یک به صورت قیاس استثنایی بیان کرده که لو کان من عند غیر الله این مقدم لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ایتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثلو، هیچ اختلافی نیست برای اینکه یفسر و بعضه و بعضا ینطق و بعضه و بعضا یشهد و بعضه و بعضه و ماننده. اگر قالبگیری و قرار دادن اون معانی در لباس الفاظ و الفاظ معین را حاکی اون معانی قرار دادن، این دوتا کار مال پیامبر معاذالله باشه، میشه بشری. اونم که اینها میگن اهل سهو نسیان هست، او دانشمند نبود، لذا از علوم روز خبر نداشت و سهو نسیان هم میکنن، فقط گیرنده وحی است، وحی هم در حد معانی. خب پس در اینکه اون معانی را در قالب الفاظ بریزد، الفاظ معینی حاکی اون معانی باشد، این کار بشر عادی است، اونم با سهو نسیان همراهه. آیه 82 فرمود که اگر این مال غیر خدا باشد، این الفاظ باید یه گوشش با گوشه دیگر ناهماهنگ باشد. در این کار بشر همین طور دیگه، کدوم کتاب بشری است که هیچ اشتباهی درش نیست، هیچ تناقضی، هیچ اختلافی؟ ببینید مهمترین علما و دانشمندان ما چه در مسئله فقه و اصول چه در علوم دیگر تجدید نظر دارند، یه مطلبی با مطلب دیگر فرق میکند، یک مطلبی رو گاه اشتباه میکنن بعد خودشون برمیگردن تصحیح میکنن. این تحدی همیشه زنده است. معلوم میشود که معانی مال خدا، الفاظ مال خدا، انتخاب الفاظ مال خدا، قالبگیری و معانی در الفاظ مال خدا بود. این باره که پیامبر شاگرد خوبی است برای خدا، از سنخ توتی نیست، از سنخ زنبورم نیست، از سنخ فرشتم نیست، از همه اینها بالاتر است، همه اینها را میفهمد. کسی که نمیتواند بفهمد نمیتواند این را بگیرد، و وجود اون بار پیامبر اینا را میفهمد که دیگران نمیتوانند بفهمند. این روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده، گاهی به یه مناسبت های این روایت نقل میشد. مرحوم کلینی در وجود مبارک امام سلام الله علیه نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه عقل خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو، یعنی در تمام این 63 سال با هیچ کس به اندازه فکر خودش حرف نزد، بلکه با همه به اندازه فکر اونها حرف زد. برای اینکه کسی نبود که به اندازه فکر پیامبر بفهمه. قبل از مرحوم صدر متعلهین حالا که این حرف زد نمیدونیم، ولی اول کسی که در بین شارحان اصول کافی این سخن را گفت مرحوم صدر متعلهین است. فرمود که اهل بیت مستثنایند، برای اینکه اینا یک نورند. با اهل بیت به کنه عقل خود حرف میزد، اونم کنه عقل وجود مبارک پیامبر را، چون نور واحد بودن میفهمیدن. غیر از اونها بله کسی دیگه نیست، تو اینها بیگانه نیستن، اینها خودشونن چون نور واحدن. بعد از مرحوم صدر متعلهین، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آمده اهل بیت استثناء کرده، و همینطور شارحان اصول کافیه که پس از دیگری آمدن استثناء کرده. خب ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقلیقتو، این نمیست توتی است، نمیست زنبور است، نمیست فرشته های دیگه است، این یه انسان کاملی است که ذات اقدس اله او را پرورون ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خدای سبحانه جل همین مرحوم صدر متعالی میفرماید درست است که روی اصطلاحات حوزه و دانشگاه به ارسطو میگن معلم اول، به فارابی میگن معلم ثانی، ظاهرا اینو در شرح اصول کافی دارد علاما ببالی، ولی میفرماید از در علوم حقه و علوم وحیانی و علوم عارف اصیل معلم اول وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. این بیان لطیف این بزرگ حکیم شیعی است. خب اگر معاذالله این الفاظ مال خود پیامبر بود، اینا از یه طرفی میگن پیامبر پیامبر بود، نبی بود، عالم و دانشمند نبود، لذا تو مسائل علمی معاذالله اشتباه میکنه. طبق اون حدیث جعلی که در جریان تلقیح درخت خرما یه حدیث غیر اصلی رو ارائه کردن که بزرگان ما هم گفتن این جعلی است و مضروب علی الجداره، طبق اون حدیث دانشمند نبود، نبی بود. بعد هم نبی هم در گرفتن مفهوم نبی بود نه در الفاظ، و اشتباه هم میکند. خب اگر یه همچه کتابی است کجاش پوشیده به حقه؟ مطلبش پوشیده به حقه؟ کسی گیرنده است خب شد اشتباه گرفته باشه. الفاظش پوشیده و پیچیده به حقه؟ که الفاظ که الفاظ بشری است، بشر هم که میتواند بشر، چنین بشری هم که میگه فراموشکار است. اونها اول یعنی خود مستشرقان اول این حمله رو شروع کردن، تقریبا حالا قبلا از کی شروع شده بود ولی تقریبا یه قرن یا 90 سال یا 80 سال است که این حمله همه جانبه شروع شده. بعد از اون مستشرقان یعنی مسیحیان اسلام شناس ظاهری این حرف رو زدن، بعد برخی از اعراب روشنفکر گرفتن، برخی از ایرانی های روشنفکر نما هم گرفت. این از همون جاها پیش شده که خب وقتی که از اسلام تعبیر به محمدیسم میکنن، نظیر کمونیسم، نظیر لیبرالیسم، نظیر فلان معاذالله همین در میاد. حالا چون ما در آستانه قدیری مستحضرید که تشکیل سقیفه هم بی ارتباط با چنین تفکری نیست، اونا گفتن بجود بارگ پیغمبر یک کسی بود که دیگری هم میتونه به جای او بشینه. سر این که اسمت را در وجود مبارک پیامبر از بعضی از مناظر انکار میکنم برای اینکه دامنه اون منوب عنه را بیارم پایین تا دست این نایبا هم بونجا برسه. اگر بدانن و باور کنن که اون مقام مقام ملکوتی است، اسمت در او شرط است، طهارت در او شرط است، قداست در او شرط است، جز قدیر چیزی جای او رو نمیگیره. دیگه نمیتونن بگن در سقیفه فلان کس جای پیامبر نشسته. این خطر بود بالاخره. تو بحثای قبلم داشتیم که ممکنه کسی عالم باشه، از علم فقط درس گفتن و پژوهش و تحقیق و سخنرانی و سخنخوانی و اینا برمیاد، از علم بر نمیآید که بهی عبد الرحمن وکتسب الجنان، مگر اینکه اون عقل عملی یعنی اون دستگاه تصمیم گیری، اراده، اخلاص، او با علم هماهنگ باشه. اون عقلی که بهی عبد الرحمن وکتسب به الجنان، اون اگر با علم هماهنگ بود بله انسان میشه عالم ربانی و عالم با تقوا، نبود همین وضع است که میبینید. پس در داخل اسلام کم و بیش این حرف بود، این النسو و الاجتهادی که نوشته شده همینه، این تفکر خاصی که مال ما شیعه هاست که تمام احکام الهی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی میگرفت، خواه فرض النبی خواه فرض الله، مخصوص خود ماست. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی عنه زبدت الرسول تو بحث فقهی ما رو نقل کردیم برای دوستان، ایشون دارد احکام نبی به اجماع ما روی وحی است، او که مجتهد نیست معاذالله که نظیر شیخ طوسی و شیخ مفید اجتهاد بکنه و فتوا بده که همون همش به وحی است، بعد به ما ینتق و عن الهوا تمسک کرده. خب این خطر در داخل اسلامی بود و زمینه ای را شاید فراهم کرد که مستشرقان این حمله را بکنن، بعد روشنفکران عرب، بعد دست سوم چهارم هم برسه به اینها، چون غالب اینها دست سوم چهارم حرف هاست. خب اگر روشن بشه که خود قرآن کریم الفاظش طوریست که نشون میده گوینده خداست، دیگه اون توهمات جا پیدا نمیکنه. پیغمبر به خودش میفرماد به اینکه انا اعطینا کالکوثر، پیغمبر به خودش میفرماد که نظر به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، پیغمبر به خودش میفرماد که قم فانذر. این حرفا چی؟ خب پس بالحق انزلناه و بالحق نزل. مطلب دیگه این که گاهی میگویند تحولاتی که در وجود مبارک پیامبر پیش آمده است باعث شد که آیات متحول شد، آیات مکی با مدنی فرق میکند، تشبیهات، تنظیرات و انذارها همسال داره فرق میکند. این همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که اینا لبس الاسلام و لبس الفرقه مغلوبن، گاهی پوستین را وارونه میکنن، گاهی بالا را پایین، پایین را بالا، گاهی آستر را ابره، ابره را آستر. بله تحول هست، تحول در سه منطقه است. در پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحول پیدا شد، در قرآن تحول پیدا شد، در امت و جامعه اسلامی تحول پیدا شد. اما من به یده عقدت و تحول قرآن است که هم پیامبر را متحول کرده هم امت اسلامی را. قرآن هم که کلام خداست، ذات اقدس اله، محول غروب است، محول حول است، محول احوال است، مغلب غروب است، مغلب احوال است، مغلب ابصار است. اون ذات اقدس اله به تدریج پیامبر را در قوس صعود بالا میبرد، میفرماد قول رب زدنی علما، اینم عرض میکنه رب زدنی علما، اینم فرماد و علمه که مالم تکون تعلم. در قوس نزول حسابش جداست. در قوس نزول اول ما صدر یا اول ما ظهر انوار طاهره اهل بیتن، اون حسابش جدا. اما در قوس صعود که لحظه به لحظه با تکلیف باید بالا بروند، قل رب زدنی علماس از یک سو، از این سو رب زدنی علماس، از اون سو هم به علمه که ما لم تکن تعلم است. همه ما اینطوریم در قوس صعود. در قوس سعود فمود یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف کل یومن هو فی شأن. این آیه سؤال عمومی به جواب عمومی رو به همراه دارد. هر لحظه موجودات امکانی زبانشون باز است، از خدا چیز می طلبند. هر لحظه فیض الهی نازل می شود به این زبانهای باز و دهن باز روزی می دهد. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یومن هو بشن، این جمعا یا آیه است، یعنی هر لحظه سؤال هر لحظه جواب. لذا میشه دائم الفضل علی البریه، دائم الفیض علی البریه، دائم الجود علی البریه. مرحوم صدور رضوان الله علیه در اون کتاب شریف توحیدشون بعد از یه خطبه نورانی از حضرت امین سلام الله علیه برگه ثم انشأ یقول، بجد مبارک هستد، این اشعار رو خونده: لا زال سیدی بالحن معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. یعنی ذات اقدس اله از ازل تا ابد محمود است، از ازل تا ابد جواد است، جودش دائمی است، فضلش دائمی است، لذا حمدشم دائمی. خب پس در قوس نسعود هر لحظه هر موجودی سؤال میکند، هر لحظه ذات اقدس اله به این سؤال سائل پاسخ میدهد. منتها سائل ها فرق میکنند، جواب ها هم فرق میکنند. مهمترین سائل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت، مهمترین جواب را هم اونها دریافت میکنند. اینا تقاضای کوثر دارن، خدا هم انا اعطیناک الکوثر دارد. یه عده درخواست تکاثر دارن، یه خدا هم به اونها تکاثر عطا میکنند. که فرمود ما اونها مال دادیم، اونها بنین دادیم، ولی فکر نکنن که این خیر است، اینا آزمون الهی است. خب پس در قوس سعود وجود مبارک پیامبر هر لحظه میگه رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی. از اون طرف هم علمه که مالم تکن تعلم است، تحول از اون طرف شروع میشه، تحویل از اون طرف شروع میشه، اینا میشه متحول. آیات متحوله را ذات اقدس اله در فرصتهای گوناگون نازل میکند. این آیات اولا وجود مبارک پیامبر را متحول میکند، ثانیاً جامعه و امت اسلامی را متحول میکند. نباید این لباس را به عکس پوشید، این پوستین را وارونه کرد، این نعل را وارونه زد. نباید گفت چون پیامبر متحول شد آیات متحول از خیر، چون ذات اقدس اله لحظه به لحظه آیات گوناگون مناسبت ها را مناظر میکند و صور گوناگون آیات مختلف نازل میکند، اولین بار وجود مبارک پیامبر متحول میشود، بعد جامعه اسلامی متحول میشود. صور مکه حسابشون جدا، صور مدنی حسابشون جدا. قبل از تشکیل حکومت یه سلسله دستورات بود، بعد از تشکیل حکومت مسئله جهاد بود، مسئله هدنه بود، مسئله مبارزه بود، مسئله مباهله بود، مسئله پیمان بود و مانند آن. اینا که در مدینه نازل شد یه حساب دارد، اونا که در مکه نازل شد یه حساب دارد. اینا آمدن در بین این مثلث اون ضلع اصلی را فرع قرار دادن و اون ضلع فرعی را اصل قرار دادن. گفتن چون پیامبر متحول شد آیات هم متحول است و قهرن جامعه هم متحول. خیر، چون آیات گوناگون در شرایط مختلف نازل شده است، اولین بار خود پیامبر متحول می شود، ثانیاً جامعه و امت اسلامی. خب بالحق انزلناه و بالحق نزل، اونگاه تو هم و ما ارسلناک الا مبشرن بالحق نذیرن بالحق، برای اینکه تو بر اساس همین قرآن تبشیر و انذار داری. این هم که بالحق، شما نمیتوانید این ظرف را از مظروف جدا کنی. این وقتی که میگن بالحق، نظیر کتب تو بالقلم نیست یا کتب تو بالید نیست، مثل این که بگن کتب تو به نفسی، قم تو به نفسی، قل تو به نفسی. این فقط تأکیده، نه اینکه حق یه چیز دیگه است، قرآن چیز دیگه است. قرآن پیچیده به حق یا پوشیده به حق. در تلیعه بحث این آیه اشاره شد که لغت عرب و فرهنگ عرب اون قدرت را ندارد که این معانی ظریف را تبیین کند. ما اگر گفتیم الفاظ برای ارواح معانی وضع شد یا معانی عامه وضع شد، راحتیم. اگر نگفتیم، گفتیم الفاظ برای همون مواد خاص وضع شد، به تدریج در معانی لطیف استعمال شد، اونم یه راه دیگه است. ولی حق اینه که الفاظ برای ارواح معانی یا معانی مفاهیم عامه وضع شد. این بلحق نه یعنی حق جدای از قرآن است، قرآن جدای حق است، ما این را در ظرف جدا بشتیم. بین مثل این که خدا خدای سبحان حق است، بلحق قامت السماوات والارض. اگر بلحق قامت السماوات والارض یا بلعدل قامت السماوات والارض، معناش نیست که عدل چیزی وجود جدایی دارد، سماوات و ارض وجود جدایی. اگر گفته شد که ما در مسائل مادی ستونهای این مسجد با آهن ساخته شده یا با سیمان ساخته شده، نه معنیش اینه که سیمان یه چیز جدایی، ستون یه چیز جدایی. ستون همین سیمان متبلور است، همین آهن متبلور است. این آهن با سیمان شده این ستون. اگر گفته شد بالعدل قامت السماوات والارض یا بالقسط قامت السماوات والارض، یا او قائم بالقسط است یا بالحق قامت السماوات والارض، نه معنیش اینه که قسط یه چیزی است، عدل چیزی است، حق چیزی است، آفرینش آسمان و زمین چیز دیگه است. بر تقدیر در همون سوره مبارکه نساء 82 فرمود افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بنابراین ما اول باید بدونیم همین بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که پرچم جنگ را در جنگ جمل به دست ابن حنفی داد. فرمود پسر دو تا نصیحت میکنم که تو باید مواظب باشی. یکی این که خب سرباز زیاده، همه که برای کشتن تو نیامدن، تو با این سرباز مقابل داری میجنگی، اونا که به تو شمشیر نمیزدن. اون روز که نظیر جنگای فعلی نبود. فرمود تو با این سرباز مقابل جنگی داری، چکار داری جمعیت زیادن، مبادا بترسی. این یک. ثانیاً ارم به بسرک اقصل قوم، تیزبین باش در جهاد و مجاهده، نستو باش، بدون توطئه از کجا شروع میشه. این اتاق جنگ و اتاق فرمان شام است که دستور میده اینا اینجا جمع شدن. ارم به بسرک اقصل قوم. این شبهات که معاذ الله قرآن ما رو پیامبر هست و کتابی است او آورده منتاب به خدا اسناد داده شده، معانی از خداست، الفاظ او، این قدم بعدی مال همین عرب های روشن فکر نما بود، اون قدم های اولی مال مستشرقان و مسیحیان است که اصرار داشتن بگن اسلام محمدی است. همین نظیر کمونیسم، نظیر لیبرالیسم، نظیر همین اسمایی که پسوندهای رسمی داشتن. در طی این 80-90 سالی که حمله شروع شد گفتند و گفتند تا اینا هم باور کردن. خب قرآن هم که در حوزه ها میدونید مهجور بود. خب وقتی قرآن مهجور باشه به خود قرآن هم مراجعه نکنم، از اون طرف هم بیگانه حمله بکنه، نتیجهش همین در میاد دیگر. در تفکرات داخلی هم همینطور بود، کم و بیش این بود. اگر چون چه اینها مسئله عصمت را، مسئله معجزه را، مسئله دید ملکوتی را، مسئله خلافت الهی را، که خلافت الهی روی علم الاسیا اسما دور میزنه، تا کسی عالم اسما نباشه خلیفت الله نیست، و علم آدم الاسما اینا تبیین نشه و سقیفه مورد قبول در میاد، قبول میشه دیگه. خب اگر روشن بشه خلیفه کسی است که با علم آدم الاسما سار کار داره، اسماء حسنا الهی میدونه، مظهر اسماء الهی است، مظهر اسم اعظم است، او باید خلیفه الله باشه، نتیجهش قدیره. اگر میبینید قدیر رو به هم زدن و سقیف رو به بار آوردن، برای اینکه اصلا قرآن مهجور بود، این درس های اساسی مهجور. خب پس بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا بشرا و نذیرا. بعد فرمود به قرآنن، حالا این قرآن که قرآنن منسوب است، ناسبش اون فرقناهوست، یا این عطف است بر اون فعل برها که انزلنا قرآنن، انزلنا قرآنن، که این جمله در محل نصب باشه تا صفت باشه برای این نکره، به تقرأهو، ما قرآن را فرقناه، این رو متفرقش کردیم. برخی ها گفتن به این که فرقناه یعنی قرآن کریم، بعضیاش مربوط به معارف اعتقادی است، بعضیش مربوط به اخلاق است، بعضیش مربوط به فقه است، بعضیش مربوط به حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن است. این فرقناه است. یا برخیش امر است، برخیش نهی است، اینا فرقناه است. درست است قرآن شامل همه این حرف هاست، اما این فرقناه ظاهراً ناظر به اون تنزیل تدریجی قرآن کریم است. به شهادت تعبیر بعدی فبود به قرآن فرقناه لتقرأه على مکسن. این با اون شواهدی که در مجموع البیان هم احتمال داده شد، در برخی از تفاصیل دیگر هم محتمل داده شد، هماهنگ نیست. برای اینکه ممکن است یک کتابی اوامر و نواهی داشته باشه، خبرها و انشا داشته باشه، قصه و احکام و حکم داشته باشه، دفعتا نازل بشه، نظیر اون چه که برای الواح موسی کریم گفته شده. اما وقتی که فرماده لتقرأه علی الناس علی مکسن، این نشون میده که منظور از این فرقناهو اون نزول تدریجی است، یعنی ما تدریجا قرآن را نازل کردیم، تو تا تدریجا بر اینا بخونی، تدریجا تعلیمشون بدی، اینا هم تدریجا حفظ بکنن که دیگه احساس خستگی و دشواری نکنن. وگرنه یک کتاب دفعتا صادر نازل بشه، اونا بخوان دفعتا بخوانند و یاد بگیرند و حفظ بکنن، برشون دشواره. پس این جمله لتقرأه علی مکسن، این تقرأه علی الناس علی مکسن، این نشون میده که این فرغناه راجبه اون نزول تدریجی است که با بعضی از آیات دیگر، نظیر اونچه که در سوره مبارکه فرقان آمده با او هم هماهنگ است. آیه 32 سوره مبارکه فرقان اینه: و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده. کفار گفتن خب یه کتاب دفعتن بیار، چرا آیه آیه سوره سوره نازل میکنی؟ کفار هم قبول کردن به این که این قرآن گفته پیامبر نیست، میگن چرا بر تو یک جا نازل نشده؟ حالا ولو اونا قبول ندارن، ولی نمیشه پیامبر ادعاشون بود که بر من نازل شده، اونا میگن چرا بر تو یک جا نازل نمیشه؟ لولا نزل علیه القرآن و جملتن واحده. و ما کذالکه، یعنی ما تدریجا نازل کردیم، لنثبت بهی فؤادکه و رتلناه ترتیلا. ما لحظه به لحظه، این چی نیست که تو را رها کرده باشیم، در هر فرصتی آیه مناسب، سوره مناسب، که این وحی مرتب باشه در طی 23 سال، این پیوند وحیانی باشه در پی این 23 سال، هم شما را تثبیت کنیم، موقعیت شما را تثبیت کنیم، هم جامعه به تدریج بخواند و به تدریج یاد بگیرد و به تدریج حفظ کند و به تدریج عمل بکند، هم برای تو تدریج خوب است، لنثبت بهی فؤادک، هم برای جامعه تدریج خوب است، لتقرأه علی الناس علی مکسن. ما مصلحت طرفین را، مصلحت امام و امت را، مسئله رسول، مصلحت رسول و مرسل الیهم را رعایت کردیم، تدریجا نازل کردیم. لذا در تناسب الان که آیات نازل نمیشه، نه خطوط کلی نازل شد، این خطوط کلی قابل تطبیق است بر هر فرصتی، عقل را برای تطبیق کلی بر جزئی ذات اقدس اله به ما داده است دیگر، این متغیرات را به وسیله اهل بیت یکی پس از دیگری نمونهاش ذکر کردند، هم از امام رضا سلام الله رسیده است، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما که فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. خب گاهی تو مسائل جزئی فقهی همون هازا و امثاله یعلم من کتاب الله، نظیر اون چه که فرمود امسح علی مراره، برای اینکه هازا و امثاله یعلم من کتاب الله. گاهی زراره سوال میکند که چطور مسح بعضی رأس کافی است، با اینکه خدا فرمود و امسحو به رؤوسکم، همون لمکان با، این لمکان با در مسئله عبادات و در مسائل دیگری که تطبیق فرمودن کلیات را بر جزئی، راه اجتهاد را به ما یاد میدهد. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع اجتهاد را واجب کرده است، نه تنها در عبادات بلکه در معاملات، نه تنها در عبادات و معاملات بلکه در حقوق، نه تنها در اونها بلکه در سیاست، نه تنها در اونها بلکه در اخلاق، هر جا کلیاتی هست و با متغیرات روز باید هماهنگ بشه، به اجتهاد مجتهدان وابسته است. خب اون قصص او فراوان گذاشته برای او، او چون مواعظ است، احکام به این معنایی که قرآن کریم هست، گاهی مناظرات دارن، گاهی مباحثات دارن، یسالونک عن الاهل است، یسالونک عن المحیض است، یسالونک عن الروح است، یا در جریان مجادله که ان الله یسمع تحاورکما، این گونه از امور در اونجا کمتر بود، یک اونم یک کتاب ابدی باید صادر بشه. کتاب ابدی یک تجربه 23 ساله تقریبا یه ربع قرن میخواد که با تک تک حوادث هماهنگ بشه و در فرصت‌های مناسب آیات نازل بشه تا راه اجتهاد رو هم با مفسران نشون بده. یک کتابی که ابدی است باید بر همه حکم و احکام مشتمل باشه، برخلاف کتاب غیر ابدی. خب بله، خب دیگه اون فایده دیگه داره. یک جا میخوان علم اصل تعلیم با نزول دفعی است، اما تثبیت موقعیت هر وقت یه حادثه پیش میاد خدای سبحان او را امر میکند که شما مثلا جریان زکریا را به یاد بیار، جریان موسی را به یاد بیار. یه حادثه تلخی پیش میاد ذات اقدس را بهش بس میده، بس کن فر کتاب مریم، بس کن فر کتاب ابراهیم، بس کن فر کتاب موسی. هر لحظه یه حادثه تلخی پیش میاد، آیه نازل میشه که به یاد موسی باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد یعقوب باش، به یاد یوسف باش، به یاد فلان پیامبر باش. یه حادثه تلخ دیگه پیش میاد، تمام مبادا به یاد یونس باشی ولا تکن که از صاحب الهود، تو انبیا مثل او نباشی، مواد مثل زنون باشی. ولا تکن که صاحب الهود، این لا تکن کذا وذکر کذا برای تثبیت موقعیت است. فبود او کم صبری کرد، گرچه خب خدای سبحان او را به عنوان ولی خود معرفی میکرد کرد. فبود اگه نعمت الهی نبود او هم ممکن بود آسیب ببیند. لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. خب پس به قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مکسن. اینجا فهمود به نزلناه تنزیلا. اما این سوالایی که مربوط به بحث‌های روز قبل بود، روز اسبق، که خیر و شر با حق و باطل چه فرق است، اینه که خیر و شر یه امر نسبی است، چه انسان باشد چه نباشد خیر و شر تو عالم هست، اما حق و باطل اگه انسانی نباشد باطلی در عالم نیست. باطل از اینجا نشأت میگیرد که انسان یه توهمی دارد، یه وهم کاذبی دارد، نام یک موجودی را به موجود دیگر میدهد و به دنبالش میدود، این کار باطل است. نام رب را به اصنام اوثان میدهد، این لفظ را میگوید، معنا را در ذهن ترسیم میکند، ولی این معنا زیرش خالیه. اگر گفتن ارباب المتفرقون، این اصنام اوثان که رب نیستن، یا فرشته و قدیسین بشر که رب نیستن، همه بندگان خدا، این معانی زیرش خالیه. وحی به اینها میفهماند که این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. شما یه سلسله الفاظ رو میگید، مفاهیم هم تو ذهنتونه، ولی این مفهوم مصداق نداره، زیرش خالیه، اسمی بی مسماست، این میشه باطل. لذا در سوره نور فرمود اعمال الذین کفروا که سراب به قیعه یحسبه الظمآن ماء، پرستش بت، پرستش صنم و وثن مثل دویدن به طرف سرابه. خب این دید اشتباهی است، اونجا سبز است همین، در کرانه افق هم هست همین، دیگه خبری نیست که، یه جای سبزی است آفتاب هم از دور تابیده، آب خبری نیست که. این کسی که در حرف راهنما رو گوش نمیده، اون که از اونجا با خبره می اونجا آب نیست، آب جای دیگه است، چشمه جای دیگه است، به اون طرف برو، حرفش گوش نمیده. همین این آب نما رو آب میبینه به دنبالش میدود، بعد میونه دروغه. اگر انسان نباشه باطل تو عالم نیست، اما خیر و شر چرا؟ یک ماری یک حیوانی رو آسیب میرسونه، یک گرگی یک گوسفندی رو میدره، این برای اون گرگ خوبه، برای گوسفند شره. لکن خیر و شر رو تحلیل دقیقی که مستحضری تو کتاب های عقلی ازش به عمل آمده، خیر یه امر وجودیست، یک هم برای خود اون شیء مناسب است، دو هم نسبت به چیزهای دیگر مناسب است نسبی، سه امر وجودیست اولا و ملائم با خودش از ثانیا نسبت به خیلی از چیزها ملائم از ثالثا، این عناصر سگانه خیر. اما شر یه امر وجودی است، اول امر عدمی است اولا و نفسی هم نیست ثانیا و نسبت به غیر از ثالثا. ما چیزی تو عالم به عنوان شر نداریم، شر یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. الان این مار و عقرب برای خودشون خیره، همونطوری که این آهو و تیهو و تاووس برای خودشون خیرن، تغذیه دارن، زاد و ولد دارن، نکاح دارن، لذت میبرن، مار عقرب هم همینطوره. اگر یه ماری یه عقربی یه رهگذری را مسموم نکنه که شر پدید نمیآید. اگر کسی رو مسموم کرد یا از بین میبره میشه لیسه تامه، یا سلامت او را از بین میبره نه اصل حیات او را، میشه لیسه ناقصه. این دوتا نفی ها میشه شر. ما شر را از اون مرگ انتظار میکنیم نه از مار و عقرب. و شر و اعدامون فکم قد زرد من قالب یزدانن سم اهرمن، همینه. ممکن نیست یه موجودی امر وجودی داشته باشه ما از حیثیت وجودی شر انتظار بکنیم، بلکه از فقدان حیات یا فقدان سلامت شر انتظار بکنیم. پس باطل غیر از شر است و شرم غیر از باطل. اما این فرقناهو هم صور و آیات از یکدیگر جدان و نزولش هم تدریجی است. والحمدلله رب العالمین.